رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، رحمت کریمی دولت هستم. در مجله بامدادی امروز شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 6 بامداد.
بامداد بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک دوی بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای تازه این ساعت جلب میکنیم. زمین لرزه قوی با نیروی 7 درجه روز سه‌شنبه هیتی را تکان داد و گفته می شود فلاکت عظیمی در آنجا رخ داده است. پژوهشگاه گیالوگی امریکا گفت به دنبال زمین لرزه 7 درجه هیتی این کشور شاهد دو تکان 5.5 و تقریبا 6 درجه شد. مقامات رسمی هشدار دادند که زمین لرزه می تواند سبب سونامی در کشورهای ساحلی بحری کریب، بهاما، کوبا و دومینیکن بشود. بنا به گزارش ها تعدادی از خانه ها در شهر پورتو پرینس پایتخت هیتی ویران شدند و فلاکت قربانی های هم داشته است. هیتی که خانه 9 میلیون نفر است در جزیره هسپانیولا با جمهوری دومینیکن در ساحل بحری کریب جایگیر می باشد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی یک سازمان معتبر حامی حقوق در گزارشی نوش در مراعات حقوق انسان در سال 2009 تاجیکستان را کشوری ناآزاد خوانده است. سازمان مذکور که قرارگاهش در آمریکاست میگوید در مجموع سال گذشته جهان بر رکود آزادی دچار شده است. کریستوفر والکر نماینده این سازمان دایر به وضع تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
تاجیکستان underwent no
ارزیابی های اخیر ما حاکی از آن است که در تاجیکستان هیچ تغییراتی به چشم نمی رسد و این کشور همانا در میانی دولت های دارای نشاندادهای پسترین قرار دارد. این یک دولت عمیقا نادار است، ولی از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی به هیچ یک پیشروی نظررسی دست نیافته.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید.
اکادمی فیزیکی اتمی ایران روز سه‌شنبه بر اثر ترکشی بمبی از دور اداره شونده به هلاکت رسید. مسعود محمدی استاد دانشگاه تهران بر اثر ترکشی موتورسیکل در نزد خانه‌اش در همین شهر جان داد. مقامات ایرانی گفتند که در این ترکش اسرائیل و آمریکا دست دارند، ولی وزارت امور خارجه ایالات متحده این اتهامات را مضحک و بی‌معنی خواند و رد کرد. مقامات اسرائیل به این حادثه هیچ واکنشی نشان ندادند و هیچ کس هم مسئولیت قتل مسعود محمدی را بر دوش نگرفته است که او را مطبوعات ایران سرسپرده انقلاب و نظام اسلامی خواندند. اما عین زمان اسمی او در بلاگ طرفداران میرحسین موسوی پیشوای مخالفین ایران نیز پیدا شده بود.
حکومت تاجیکستان گفته است امیدوار است که از این پس ازبکستان در راه ترانزیت مال و کالا به این کشور محدودیت ایجاد نمی‌کند و شرایط فراهم می‌سازد تا قطارهای مصالح لازم برای نیروگاه سنگتودایید به ممانعت وارد تاجیکستان شود. پیشتر از این مقامات تاجیکستان و گروهی از تاجران تاجیک گفته بودند که ازبکستان ده ها قطار حاملی کالاهای مختلف را در مرزش به یگان سبب نگاه داشته است که باعث خسارات اقتصادی به تاجیکستان شده است. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
مسئله از جانب ازبکستان حل خود را قریب پروگی یافت. تا امروز 68 واگن با مسئله ساختمانی خصوصا سیمنت از مرز تاجیکستان وارد گردید و واگن های دیگر نیز همین طریق از سرحد گذرانده می شوند.
تفصیلات این خبر را نیز در ادامه مجله بامدادی می شنوید.
الستر کمپل سخنگوی نخست وزیر سابق بریتانیا در بازجویی آشکار در ارتباط با جنگ عراق گفت حکومت تونی بلر دلیل برای عذرخواهی ندارد، هرچند با اطلاعات ناقص جامعه بریتانیا را مایل به جنگ در عراق کرده است. الستر کمپل که از سال 1997 تا ماه آگوست سال 2003 سخنگوی تونی بلر بود گفت بریتانیاوی ها باید برای مأموریتی که کشورشان در عراق انجام داد فخر کنند، نه اینکه بخشش بپرسند. اما وی اعتراف نمود که طرح ریزان جنگ در آمریکا و بریتانیا، خشونت های مذهبی بعد سقوط صدام حسین در عراق و ظهور القاعده و دیگر گروه های تروریستی در قلمرو آن کشور را درست پیش بینی کرده نتوانستند. با این حال به گفته الستر کمبل او احساس میکند که بریتانیا با سرنگون کردن صدام حسین خدمتی بزرگی کرده است.
حکومت افغانستان سرگرم تهیه طرحی شده است که بر اساس آن به ده ها هزار جنگجوی قطاری طالب که میل به صلح، کار، آموزش و دیگر امتیازهای اقتصادی دارند پیشنهاد کند. برنامه چند میلیون دلاری حکومت افغانستان برای بازگرداندن بیشتر از 35 میلیون سربازان قطاری و میانی طالبان بوده است، اما تعداد میگویند شبهه دارند که تعداد کافی این افرادگرایان جنگ را خاتمه میدهند، زیرا آنها باور دارند که پیروز میشوند. مقامات رسمی افغانستان گفتند بر اساس این طرح از رهبران طالبان خواسته شده است که مذاکره کنند و افراد عادی سلاح‌هایشان را به زمین گذارند، اما رهبران طالبان میگویند تنها به شرط ترک افغانستان کردن نیروهای خارجی آماده‌اند مذاکره کنند. برنامه مذکور در کنفرانس بین المللی روز 28 ژانویه در شهر لندن بررسی می شود.
و آخرین خبر این است که دادگاه قانونی اساسی ارمنستان سندی را تصویب کرد که برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه را در نظر دارد. ترکیه با ارمنستان ماه اکتبر سال گذشته با امضای دو سندی تاریخی توافق نمودند تا مناسبات دیپلماتیک به راه انداخته و مرزی بین دو کشور را باز نمایند. اما ارمنستان هفته گذشته بنابر تصویب نشدن توافق نامه در پارلمان ترکیه ابراز ناامیدی کرد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که رضایت دادگاه را خواسته بود همین ماه تهدید کرد که اگر ترکیه در این مسئله کشال کاری کند کشورش را از توافقنامه دست خواهد کشید. مقامات ترکیه گفتند تا زمانی که ارمنستان در رابطه به حل مناقشه کوهستان قره‌باغ با آذربایجان پیشرفت به دست نیاورد توافقنامه را تصویب نخواهند کرد. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصتی مجله بامدادی و قبل از معرفی گزارش‌های برنامه، رحمت کریم مابو شما را با وضع امروز هوا در تاجیکستان آشنا میکند. رحمت کریم بفرمایید.
بله طاهر، فعلا دوشنبه آسمانی صاف دارد. برای امروز نیز مرکز هواشناسی تاجیکستان در سراسر نقاط کشور آسمانی همچنان آفتابی پیش بینی کرده است، با استثنای برخی مناطق در غرب ولایت بدخشان. در ولایت ختلان 2.8 درجه گرمی، برای ولایت سوخت 1.6 درجه، برای شهر دوشنبه و نواحی تابعی مرکز نیز 2.7 درجه گرمی پیش بینی شده است. در ولایت بدخشان ولی هوا همچنان سرد و تا 9 درجه سردی پیش بینی می شود.
تشکر احمد کریم. و خب شنونده ارجمند، اینک نگاه میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 14 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان دادستان کل کشور را عصبانی کرده است.
قتل استاد فیزیک هسته ای دانشگاه تهران.
تلاش احزاب سیاسی تاجیکستان برای وارد کردن بانوان به پارلمان کشور.
و تاجیکستان را امسال نیز در ردیف کشورهای ناآزاد جهان قرار دادند.
شروع میکنیم از دوشنبه و از نشست خبری دادستان کل تاجیکستان. بابا جان بابا خانوف که دیروز دایر به فعالیت یک ساله دادستان کل به خبرنگاران گزارش میداد، گفت که سال گذشته قانونشکنی در میان مقامات حفظ ترتیبات و حقوق افزوده است که مایه نگرانی است. اما بابا جان بابا خانوف همزمان گفت که بعضی از این کارمندان بیگناه هستند و آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان برای خودنمایی آنها را به جوابگری جنایی کشیده.
واقعا بابا جان بابا خانوف باری اول نیست که آژانس مسکو را به قانون شکنی متهم میکند و بیانیه اخیر او دایر به آژانس میتواند ماجرایی را اگرچه پنهان از چشم جامعه ولی در میان این دو نهاد به وجود بیارد. کیومرس تا خبرنگاری رادیو آزادی در نشستی خبری دادستان کل حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
ادعای بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان در این باره که بعضی از ماموران آژانس مبارزه با فساد مالی کارمندان حفظ حقوق را به جنایت تحریک دادند، بحث تازه را میان این دو نهاد به پا کرده است. تلاش ما برای صحبت با فتو سعیدوف رهبر آژانس مبارزه با فساد مالی نزد رئیس جمهور در این باره نتیجه نداد، اما سعیدزاده علی ابراهیم سردار شعبه جلوگیری از رشوت خوری در این نهاد در صحبت با آزادی ادعای تازه بابا خانوف را بی‌پایه خواند و گفت که هیچ کدام از کارمندان حفظ حقوق را به اساس بازداری برداشت نکردند.
بی اساس کافی هیچ وقت نسبتی نه پرکرور، نه اگنتی، نه شهروند عادی، نه ما و نه خری پرکرور، نه کارگرانی حقی پرونده آغاز کردن ندارد. در حالتی اساسی کافی نبودن برای آغاز کردن یا دستگیر کردن نیست. لیکن در قانون کدکی مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که بعد دستگیر کردن یا آغاز کردن پرونده جنایتی در رفتی تفتیشات اگر گناهش اثبات نشود دلا قطع کرده می شود.
بابوجان بابخانوف که در نشست خبری روز 12 ینور صحبت می کرد، از افزایش میزان جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق از جمله دادستانی اظهار نگرانی کرد و گفت که در سال 2009 در مقابل بیش از 170 کارمند نهادهای انتظامی پرونده جنایی باز شده است که 110 کارمند وزارت امور داخلی، 27 افسر وزارت مدافع، 5 کارمند امنیتی، 3 مسئول آژانس مبارزه با فساد، 10 دادرس و 4 کارمند دادستانی از جمله آنهایند. اما آقای باباخانوف گفت که مطمئن است بعضی از این جنایت ها را خود کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالی تشکیل کردند.
دوست جنایتی که همجه با قید گرفتگی است تازه پرووکاسیون است. پرووکاسیون در حق نه اینکه ارگان پروکاتور، پرووکاسیون در حق این سود و این ملیسا است.
دادستانی کلی تاجیکستان در این باره از حادثه یادآوری کرد که در ناحیه واسعه ولایت ختلان رخ داده است. حادثه‌ای که با گفته او نمایندگان آژانس تلاش کردند با دست نفرانی که به دزدی متهم شوند یاوری دادستانی در این ناحیه را بازداشت کنند.
5 نفر برای دزدی از این 3 نفر در ترمز 3 سال شیشته میبره، همین عقی همی سقدی 2 نفر در دوام 2-3 سال در روز است بود. کورکنی کروسیا همین دوزده یافته پول میتیه که برده هموشنی که پراکول واسیده تیو توده آزاد. وقتی که وظیفه دار بود که باید دوزده خپیده آورده در ملیس سپورا.
این برای اولین بار نیست که بابا جان بابا خانوف به عنوان دادستان کل از نهاد مبارزه با فساد مالی تنقید میکند. قبل از این هم در نشست های خبریش چنین انتقادها از زبان او صدا دادند، ولی اکثر صاحب نظران این تنقیدهای مکرر او را بر رابطه شخصی رهبران این دو نهاد دولتی بابا جان بابا خانوف و شیرخان سلیمزاده رهبری سابق آژانس بستگی میدادند. ولی با رفتن آقای سلیمزاده از سمت رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی هنوز هم این مشکل وجود دارد. رجب میرزا از تحلیلگران تاجیک به این مسئله از دو پهلو نگاه می اندازد.
اولش اینکه زمینهای حقوقی که در تاجیکستان به وجود آمده است، از جمله نقشه‌بندی، و دوم برخوردی داخلی انامین نهادها که یکی صلاحیت دیگری را کم یا زیاد کردن می شود.
با این حال کارشناسان میگن که بعد از همپاشی شوروی نظام همکاری میان نهادهای انتظامی در تاجیکستان باقی نمانده است و به نظر آنها هر یک از این نهاد با در نظر داشت منافع و بقای جایگاه خود کار میکنند که نافهمی های را در مثال آژانس مبارزه با فساد و دادستانی کل در پی داشته است. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیانیه های بحث برانگیزی بابا جان بابا خانوف دادستانی کلی تاجیکستان دایر به فعالیت آژانس مبارزه با فساد که چندی از کارمندان دادستانی را هم بر رشوه‌خوری متهم کرده است. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، در مایمیر و فیسبوک با ما پیوندید و از خبرهای روز و حوادث جاری آگاه باشید و از جمله از کارزار مهمی سیاسی تاجیکستان یعنی انتخابات پارلمانی. احزاب سیاسی در انتخابات امسال نظر به انتخابات های گذشته تعدادی بیشتری بانوان را در فهرست های حزبی خود وارد کردند. با گفته از صاحب نظران، افزایش تعداد زنان در فهرست های حزبی ظاهرا تلاش است برای راه یافتن به پارلمان و همچنین به دست آوردن رأی بیشتری بانوان تاجیک.
در فهرست حزبی که معرفی شدند اسم 21 بانو رو میبینیم که اکثریتشان در فهرست حزبی حاکمی خلقی دموکراتی هستند و آنهای میباشند که مقام های را هم در مؤسسه و وزارتخانه ها در دست دارند. اما چند نفر از این بانوان در واقع به پارلمان راه خواهند یافت سال است که بعدی 28 فوریه پاسخی آن را خواهیم داشت. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
کارشناسان حضور کمرنگ زنی تاجیک در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان را یکسان ارزیابی نمی‌کنند. برخی ظهور آنها در معرکه‌های سیاسی از قبل انتخابات‌ها را قسمتی ترکیبی برنامه‌های احزاب می‌دانند. برخی هم بر این نظرند که مشکلات جامعه تاجیکستان به مانند آیله تاجیک زوری مردانه را طلب می‌کند و نیروی زن را در مد دوم قرار می‌دهد. مریم دولتوا از کارشناسان تاجیک می‌گوید جلب زن‌ها به سیاست‌ها از سوی احزاب بازی بیش نیست.
یک بازی سیاسی است که بعضا حزبی ها به خاطر بلند برداشتن ریتینگ خودشان و فریفتن عمه این کار را میکنند.
شهلو عکابی رو و رهبر سازمان جمعیتی خامه میگوید با سیاست اصلا زنان جلب میشوند که نه فقط برنامه ندارند بلکه خود به طور خودکار جزء برنامه احزاب هستند.
اونا بیش از همه جزء یک برنامه مکملی هستند که اونا فقط در دوره اون برنامه باید پیشنیار شوند. دیگر این که متاسفانه نفرهای که خود پیشبری میکنند متاسفانه تا خوب من نمیدونم که زنان باشند یا اونها. اکثر اونها مردو هستند. و بازم من فکر میکنم که تا اندازه خود زنان هم فعال نیستند.
اما روزیه تبرو از کارشناسان تاجیک میگوید این معنی آن را ندارد که در تاجیکستان زنهای فعال و ملی و سازوار نیستند. به قول او اکثر زنها از این قبیل مشکلات مالیوی دارند و یا در شرایطی که برایشان تهیه میشود و میتواند زمینه بالا رفتن آنها باشد نمیخواهند کار کنند.
واقعا همون پلورالیسم سیاسی که میگن گوناگوناندیشی در تاجیکستان ما کمتر رشد کرده است. یعنی شهروندانمون باید گوش شنوا داشته باشند که اندیشه زنها رو دیگر رو شنیده و هضم کرده و در مثلا ترازوی اندیشه خود کشیده باشند.
زنها که 53% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکنند تا دوران استقلال در حکومت و پارلمان زیاد معرفی میشوند، اما این هم به قول کارشناسان سیاست حکومت است که از جمله تاریخ قائل شدن امتیازها یا کواتا ها حضور آنها را در پارلمان و حکومت تامین میکند. در حکومت امروزی تاجیکستان یگان وزیر زن نیست، اما یک سال پیش وزیر تندرستی نماینده جنس لطیف بود. حالا رئیس کمیته زنان خیرنیسا یوسفی است که او هم به نمایندگی پارلمان نامزد شده است. در پارلمان قبلی 9 زن فعالیت میکردند و کلیه عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودند. این دفعه حزب حکمران 6 زن را به نمایندگی پارلمان معرفی کرده است و باز چند تن دیگر از حوزه های یک مندتی پیشنهاد میشوند معلوم نیست. کارشناسان نیز به پارلمان راه یافتن زنان را تنها طریق رویخط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امکان پذیر میدانند. اما مریم دولتوا میگوید در صورتی به پارلمان پذیرفته شدن 21 زن از تمام احزاب هم زنان تاجیک هنوز هم نمیتوانند خود را همچون نیرو معرفی کنند.
ولی در هر صورت به خاطر اینکه زنها به سیاست کشور تاثیر رسانده توانند یک مفهوم است که ماسا میگویند یک مقدار تاثیر رساننده که آن باید نه کم از 30% باشد، نه کم، بیشتر نفر هنوز 30% نیستند.
کارشناسان میگویند جامعه تاجیکستان مثل آیله تاجیک است که مشکل زیاد دارد و قبل از همه امیدوار اصلی نیروی مرد است. به قبل آنها زمینه های پیدایش سیاستمداران مقتدر از جمله زنان اگرچه وجود دارند ضعیف هستند و در مستحکم شدن آنها قبل از همه خود زنان نقش مهم بازیده می توانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدهای زن با پارلمان تاجیکستان و نقش کمرنگ زنها در فعالیت های سیاسی در کشور. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه با تاجیکستان برمیگردیم و دایر به تحولات دیگر صحبت میکنیم. اما حالا یک آهنگ کوتاه دیگر داریم و سپس گزارش دایر به قتل یک عالم فیزیکی هسته ای ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
آنگونه که در خبرها گفتیم، روزی سه شنبه مسعود محمدی، استاد دانشگاه تهران، بر اثر ترکش موتورسیکل در نزدیک خانه‌اش در همین شهر جان داد. تلویزیون دولتی ایران اعلام داشت که مسعود علی محمدی قربان سوءقصد جاسوسانی صهیونیسم و آمریکا شده است. این دانشمند با برنامه هسته‌ای ایران رابطه مستقیم داشته و از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران محسوب می‌شده است. ادامه موضوع در گزارشی سید قاسم قیامپور.
Reports say Dr. Masoud Ali Mohammadi was killed after.
طبق خبرها دکتر مسعود علی محمدی بر اثر ترکش موتورسیکل در کنار منزلش کشته شده است. خدمات ویژه تحقیق این حادثه را شروع کرده.
Security officials have opened an investigation into the incident.
به اطلاعی تلویزیون انگلیس زبانی پریس تیوی ترکش در حالی به وقوع پیوست که مسعود علی محمدی از منزلش بیرون شده سوی کور می رفت. مقامات گفتند که دانشمند معروف و استاد دانشگاه تهران از ترکش موتورسیکل حامد مواد منفجره به هلاکت رسیده است. تلویزیون پریس تیوی مسعود علی محمدی را چون دانشمند معروف بخش فیزیکای هسته‌ای و سرسپرده انقلاب اسلامی معرفی کرد. در نوارهای تلویزیونی کوچه باغ آلوده خان و تیریزه های در هم ریخته منزلی که در کنار خانه پروفسور محمدی در محله قیطریه تهران جایگیر است ثبت شده است. خبرگزاری ایسنا با تکیه به گفته های معاون رئیس پلیس ولایت تهران سفرعلی براتلوی نوشته است که بر اثر ترکش فقط مسعود علی محمدی به هلاکت رسیده است و خلاص. طبق همین خبر دادستان تهران عباس جعفر دولت آبادی گفته است که در رابطه با این حادثه هنوز گمان برای بازداشت نشده است. همچنین نفره و یا گروه مسئولیت این حمله را تا حال بردوش نگرفته است. و اما مقامات ایران علاقه انگشت اتهام سوی کشورهای غربی کردند. تلویزیون دولتی ایران اظهارات وزارت امور خارجه کشور را قرائت کرد که طبق آن در کشتار دانشمند معروف رژیم صهیونیستی و آمریکا و زرخریدانی آنها دست دارند. در اخبار رسانه‌ها در مورد آن که محمدی با برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران ربط داشت یا نه چیزی گفته نشده است. کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمان بر می‌خوانند، اما مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد می‌کنند. تقریبا نیم سال پیش هنگام زیارت مکه دیگر دانشمند شناخته بخش فیزیکای هسته ای ایران شهرام امیری به طور اسرارآمیز غیب زد و حد زده می شود که او اخبار سری درباره برنامه هسته ای ایران را در اختیار کشورهای غربی گذاشته و از بازگشت به وطن خودداری کرده است. ماه دکبر تهران مقامات عربستان سعودی را در آن متهم نمود که امیری را بازداشت و به ایالات متحده تسلیم کردند. حمله به دانشمند معروف مسعود علی محمدی در حال صورت گرفت که وضع داخلی ایران نارامترین بعد از حوادث انقلاب اسلامی سال 1979 محسوب می شود. وضع در کشور بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایونی سال گذشته متشنج شد. مخالفین مقامات را در تقلب نتایج رایدهی متهم کردند. در همین حال به اطلاع رادیوی فردا نامناسب مسعود علی محمدی پیش از این انتخابات در تارنامه استادان دانشگاه پشتیبان از رهبر مخالفین میرحسین موسوی پیدا شده بود. 420 تن از استادان دانشگاه تهران از جمله محمدی دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری زیر یک نامه پشتیبانی از موسوی امضا گذاشته بودند.
قتل مسعود علی محمدی پروفسور و استاد دانشگاه تهران که دانشمند فیزیکی هسته‌ای بود مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی میکنید در این فرصت برنامه. با اجازه شما سرخط خبرهای مهم را یادرس میشویم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم مجله بامدادی را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
زمین لرزه قوی روز سه‌شنبه هیتی را لرزاند و خرابی زیاده به بار آورد.
مقامات تاجیکستان میگویند امیدوارند که ازبکستان برای ترانزیت مال و کالای کشور مانع ایجاد نخواهد کرد.
در ایران دانشمند فیزیکی هسته‌ای و پروفسور دانشگاه تهران را کشتند.
سازمان معتبر خانه آزادی تاجیکستان را دیگر بار کشوری نا آزاد خواند.
و سخنگوی سابق نخست وزیر بریتانیا میگوید جنگ عراق کاری درستی بود.
گل ناز بیا همدم و همراز منم افتونم چشمای پر ناز، بیا یارم گل ناز، گل ناز، گل ناز، بیا همدم و حال راز، منم افتون آن چشمای پر ناز، بیا یارم گل ناز. گل ناز، گل ناز، بیا همدم و همراز، منم افتون آن چشمای پر ناز، بیا یارم گل ناز، گل ناز، گل ناز، بیا همدم و همراز، منم افتون آن چشمای پر ناز، بیا یارم گل ناز.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
ادامه بازپرسی مقامات بریتانیا دایر به آغاز جنگ در عراق.
تاجیکستان را امسال نیز در ردیف کشورهای ناآزاد جهان قرار دادند.
تخریب خانه‌های ساکنان یک محله شهری دوشنبه و نگرانی آنها از سرنوشت آینده‌شان.
تاجیکستان امیدوار است که ازبکستان در امر ترانزیت مال و کالا به کشور دیگر مشکل ایجاد نخواهد کرد. ادامه مجله بامدادی. طوری در خبرها هم گفتیم سازمان معتبر خانه آزادی روزی سه شنبه گزارش نو دایر به مراعات حقوق انسان در سال 2009 را نشر کرد که در آن تاجیکستان مثل سالهای گذشته عنوان کشوری ناآزاد را گرفته است. این سازمان بر اساس معیارهای زیادی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از جمله آزادی های مدنی، آزادی بیان اعتقاد و همچنین میزان فساد به کشورهای جهان بها می‌دهد که تا کجا مردمانشان آزاد هستند یا خیر. خیرمان با قزاده میگوید که چرا این سازمان دیگر باره به تاجیکستان بهای منفی داده است.
سالی که گذشت از نگاه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی چون سال پستروی نشاندادها در آزادی های سیاسی و شهروندی، مذهبی و آزادی بیان در اکثر دولت ها بوده است. این سازمان میگوید در بعضی کشورهای غیر بالتیک شوروی پیشین تمایل های نگران کننده عقیب نشینی در تحولات دموکراتی و آزادی های به آن وابسته مشاهده شده است. در اکثر این کشورهای به قول خانه آزادی دارای مدیریت بی نظارت، همانا نظام دادگستری مستقل نبوده، در فعالیت رسانه ها و مخالفان سیاسی محدودیت های فراوان مشاهده می شود. یکی از مؤلفان این گزارش رهبری تحقیقات خانه آزادی کریستوفر وولکر میگوید که چونین تمایل سال چهارم است که ادامه داشته و از طرف بدتر می شود.
بازیافت های امسال نشان می دهد که بعضی تمایل های سال های گذشته در حال توسعه یابی هستند، از جمله در اکثر دولت های غیر بالتیک شوروی پیشین رژیم های اداری خودکامه مستحکم تر می شوند. در میانی دولت هایی که نشاندادهایشان پایین تر شده اند روسیه است. قرقیزستان در سال گذشته از یک دولت قسمان آزاد و ناآزاد پایین فرآمد. در عین زمان بعضی تمایل های مثبت هم به مشاهده رسیده است. مثلا در اوکراین که سال جاری انتخابات ریاست جمهوری دارد، تمایل استوار پیشرفت مشاهده می شود.
آقای ولکر گفت که در روسیه در عهد رئیس جمهوری دمیتری مدودف تمایل سرکوب آزادی های دموکراتی و نبود شفافیت همانا ادامه کرده، برجسته‌ترین نمونه هایش تقلبی دغلانه نتیجه های انتخابات به فایده حزب حاکم، تحریف تاریخ و فکت های تاریخی در ادبیات درسی، استفاده از فشار سیاسی برای سرکوب کار فعالان حقوق بشر و ژورنالیستان می باشد. جهت منفی وزین است که روسیه همانا برای اکثر جمهوری های شوروی پیشین به حیث نمونه خدمت کرده، در مسئله مشکلات دموکراتی هم بالای آنها تاثیرگذار می باشد. در گزارش اخیر خانه آزادی قرغیزستان که لقب زمان معروفش جزیره دموکراتی آسیای مرکزی را از دست داده است، همچنین با تنزل قابل ملاحظه روبرو شده، از یک دولت قسمان ناآزاد به گروه دولت های ناآزاد وارد شده است. مشکلات مربوط به نبود آزادی های سیاسی و دموکراتی این کشور در هنگام انتخابات رئیس جمهوری ماه ایل سال 2009، تمرکز قدرت در دست حاکمیت اجراییه و جاری کنی قانون نوی محدود کننده آزادی مذهب است، موارد های برجسته پایمال شوی آزادی های دموکراتی در این کشور گفته می شود. ترکمنستان و ازبکستان می گوید این گزارش همانا در زینه های پست چینک آزادی قرار گرفته، نه تنها در میان دولت های شوروی پیشین بلکه در عرصه جهانی هم به پایین ترین سطح فرآمده اند. هرچند گزارش نوی خانه آزادی وضع تاجیکستان رو این نوبت به طور ویژه موردی بررسی قرار نداده است، ولی همانا این کشور را از لحاظ آزادی های سیاسی و شهروندی در میانی دولت های ناآزاد نگاه می دارد. کریستوفر ولکر رئیس تحقیقات خانه آزادی در این زمینه گفت:
ارزیابی های اخیر ما حاکی از آن است که در تاجیکستان هیچ تغییرات به چشم نمی رسد و این کشور همانا در میانی دولت های دارای نشانداد های پسترین قرار دارد. این یک دولت عمیقا نادار است، ولی از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی به هیچ یک پیشروی نظر رسی دست نیافته.
در سالهای گذشته خانه آزادی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های سیاسی، مانع گذاری در فعالیت حزب‌های مخالفین، فشار بالای رسانه‌های مستقل و گروه‌های مخالف دولت زیاد تنقید کرده است. اکثر تحلیلگران و نماینده‌های مطبوعات و گروه‌های سیاسی در تاجیکستان به تأکید گزارش خانه آزادی می‌گویند که سال 2009 از سال‌های گذشته تفاوت زیاد نداشت و وضع از لحاظ آزادی بیان در این کشور بی‌تغییر مانده است. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان از جانبداران این عقیده است و می‌گوید:
در آخر سال از ماه نوامبر در اطراف قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سر و صداهای زیاد پیدا شد که وابسته به جبران نمودن پرداخت که به دسترسی اطلاعات مربوط است، یعنی پیشنهاد نمودن اطلاعات به شهروندان مربوط است. در اطراف این بسیار گفتگوها شده و ما در ماه دسامبر به خلاصه آمدیم که این قرار که زیر سند حقوقی است معیارهای حقوقی را انکار نمیکند و بنابراین زمانگذار میتوانند فقط از معیارهای حقوقی بیشتر استفاده برند هنگام دسترسی به سرچشمههای اطلاعات.
آقای قرشیبوف افزود که بعضی تحولات را باید امسال در پیشرو انتخابات پارلمانی تاجیکستان انتظار شد. اکثر روشنفکران میگویند که انتخابات چون یک امتحان جدی میزان آزادیهای دموکراتی در تاجیکستان میتواند به طوری برجسته دوباره کموکاست و دستاوردهای کشور را از لحاظ وضع آزادی بیان و نمایش گذارد. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری میگوید عدم تغییرات در ارزیابی های خانه آزادی نسبت تاجیکستان خود یک نشان دهنده خوب است و همچنین در پاسخ به تنقیدها نسبت محدود بودن آزادی اعتقاد در تاجیکستان چنین گفت:
اونا بیشتر به قانونی که ما سال گذشته قبول کردیم درباره آزادی ویژدان و ایتیادهای دینی بیشتر به همون تکیه میکنن که گویا در اون آزادی های مذهبی محدود شده باشد، لیکن در اصل این تماما اساس ندارد. آزادی های مذهبی در ما همه طرف بودند و خواهند موند. جریان سلفی را سودی عالی جمهوری تاجیکستان بست. من فکر میکنم که این هم یک قسمی آزادشوی مردم از خوف و خطری گروه های اکستریمیستی است و باید چنین باشد.
آقای سفر فوزود که در سال گذشته بر طبق قانون آف نفران زیاد و در میان آنها زنهای بسیار با آزادی برآمده، فعالیت مطبوعات هم از نظری و در محیط آزاد ادامه کرده است. اما موقع بعضی احزاب مخالفین تاجیکستان به وضع آزادی ها در کشور در سالی که گذشت تفاوت دارد. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که سال گذشته همانا دسترسی حزب حاکم خلقی دموکراتی به مطبوعات بیشتر بود و در چند انتخاب انتخابات یکمندتی در منطقه تاجیکستان با راه تقلب و مداخله مسئولین حاکمیت محلی نامزدهای حزب پرزیدنت پیروز شدند و گفته که از موردهای باعث نگرانی جدی قبول قانون نو اوید به دین و تشکیلات مذهبی گردید. شاکر جان حکیموف گفت
و اخیران بایدون با اشتراک تمام حزبهای سیاسی و کفالت سازمانهای غیر حکومتی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بنیاد بین‌المللی نظام انتخاباتی کوشش تکمیل قانونگذاری اوید به انتخابات بود. وکیلان مجلس نمایندگان اعضای مجلس ملی نیز بودند، اما به هر صورت اینها را نپذیرفتند که درباره نبودن اراده سیاسی
شاکر جان حکیموف گفت که انتخابات پارلمانی امسال جریان آوازدهی و نتیجه گیری آن را همانا چون یک امتحان جدی حکومت در زمینه رعایت شدن مقررات دموکراتی و شفافیت آزادی بیان جدی پیگیری خواهد کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم و در این فرصتی برنامه همراه میبینیم که از سری کشورهای دیگری دنیا چه میگذرد. در بریتانیا طوری در خبرها هم گفتیم بازپرسی آشکاری مقامات رسمی ادامه دارد که قبل از آغاز جنگ در عراق با تونی بلر نخست وزیری سابق بریتانیا کار کردند. وکیلان مردمی حالا از این صاحب منصبان سابق میپرسند که تا کجا جنگ در عراق کاری درست بود و یا آیا پیش از جنگ رفتاری مقامات صمیمانه بود یا خیر. روز سه‌شنبه الیستر کمبل سخنگوی سابق تونی بلر نخست وزیری سابق بریتانیا در نزد وکیلان پاسخ داد و گفت جنگ در عراق و برکنار کردن صدام حسین کاری درسته بوده است. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
آلاستر کمبل مشاور ارشد سیاسی سابق نخست وزیر بریتانیا تونی بلر درباره سبب‌های همراه شدن بریتانیا به جنگ عراق در سال 2003 گزارش داد. کمبل همپیمان نزدیک تونی بلر نخستین مقام عالی رتبه بریتانیوی است که در نزد کمیته مستقل با سوال‌های مربوط به این تصمیم حکومت لندن پاسخ می‌دهد. وای با کمیته گفت که اپریل سال 2002 در نشست مطبوعاتی در استراحتگاه رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج بوش واقع در کروفورد ایالت تگزاس تونی بلر اعلام داشت که اگر رژیم بغداد عوض نشود امکان دارد که علیه عراق چراهای نظامی روی دست گرفته می شوند. اما کمپل گفت که باور ندارد که این نخستین علامت تغییر ریشه‌ای سیاست از جستجوی راه حل دیپلماتی بود. دیگر مقامدارانی که با کمیته مذکور گزارش می‌دادند با این تاریخ همچون تاریخ تغییر سیاست بریتانیا اشاره می‌کردند. همگی 6 ماه بعد از این سپتامبر سال 2002 حکومت بریتانیا معلومات استخباراتی را انتشار کرد که در آن گفته می‌شد که رهبر وقت عراق صدام حسین سلاح کشتاری عام دارد و عراق می‌تواند آن سلاح را بر مقابل بریتانیا در ظرف 45 دقیقه استفاده برد. در اساس این گزارش حکومت بریتانیا با جنگ آمریکا در عراق همراه شد. کمپل گفت که بلر مسئولیت تهیه نشر نسخه این گزارش را برای عامه بر دوش وی گذاشت. کمپل درباره مکاتبه های بعدی بلر و بوش چنین نقل کرد:
The Prime Minister wrote quite a lot of notes to the President, and I would say that the tenor of them was that, as I said earlier, we share the analysis, we share the concern.
نخست وزیر با پرزیدنت بوش یادداشت های خیلی زیاد می نوشت. من می توانم گویم که لحن این یادداشت ها پرخاشجویانه بودند. وی نوشته بود: ما خلاصه ها و نگرانی های همسان داریم. ما مثل شما شبهه نداریم که صدام حسین باید از مقامش برکنار و عراق خلع سلاح کرده شود. اگر این را نشود از راه دیپلماتی حل کرد، پس این باید از راه نظامی اجرا شود. بریتانیا در آنجا خواهد بود. این است لحن دقیق مکاتبه بلر با بوش. کمبل قبلا رد نموده بود که طرح گزارش استخبارات را به نفع رهبرش شورانگیز کرده بود. در شهادت دیروزش و این را بار دیگر تکرار کرد و تنها گفت که از مؤلفان گزارش خواهش کرده بود خلاصه ها را مختصر کنند. اعضای کمیته اشاره نمودند که نیاتای استخباراتی بریتانیا سال 2002 تکرار به تکرار میگفتند که اطلاع درباره سلاح کشتاری عام در عراق ناپورا و غیر قطعی است، اما در گزارش نهایی آمده بود که عراق بدون شبهه صاحب چنین سلاح میباشد. درباره چنین فرق در اطلاع کمبل دیروز یگان شرح نداد و گفت که گزارش سبب به جنگ همراه شدن بریتانیا نبود. با خدای او به خاطر این گزارش نگرانی بلر در نسبت عراق افزوده بود. با وجود آن که در عراق سلاح کشتاری عام آشکار نشد، کمبل گفت که در گزارش واقعیت تماما تحریف نشده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ادامه بازپرسی مقامات بریتانیا دایر به جنگ در عراق و برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم رحمت کریمی دولت. رحمت کریم بفرمایید.
بله، و گزارشی که حالا از دوشنبه میشنویم دایر به مناسبت تاجیکستان و ازبکستان است که در مرحله نه چندان خوب قرار گرفته است. بعد تاخیری طولانی مقامات ازبکستان اخیرا اجازه دادند تا ده ها قطار مال و کالا و مصالح ساختمانی ضروری برای نیروگاه برق آبی سنگ توده ای دو به تاجیکستان وارد شود. حالا وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید امیدوار است که دیگر چنین حالت تکرار نشود و مقامات ازبکستان نگذارند که قطارهای تاجیکستان را در قلمرو آن کشور به هیچ سبب نگهداری کنند. ذوالفقار اسماعیلیان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
وزارت خارجه تاجیکستان اظهار خوشبینی کرده است که ازبکستان از این به بعد در ترانزیت کالاها به تاجیکستان محدودیت ایجاد نمی کند و وارد شدن قطار حامل دستگاه و مساله ساختمانی برای نیروگاه سنگ‌توده دو که از سوی ایران ساخته می شود شرایط فراهم می سازد. این در حال است که در این اواخر ده ها قطار حامل کالاهای مختلف در مرز ازبکستان و تاجیکستان باز ماندند و تاجیکستان میلیون ها سامانی نقص کرده است. دولت نظری سخنگوی ارشد وزارت خارجه تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
باید بگویم که مسئله از جانب ازبکستان حل خود را قریب پروگی یافت. تا امروز 68 وگان با مساله ساختمانی خصوصا سیمنت از مرز تاجیکستان وارد گردید و وگان های دیگر نیز همین طریق از سرحد گذرانده می شوند.
این سوال را در گفتگو با کارمندان دفتر مطبوعات وزارت خارجه ازبکستان در میان گذاشتم. کارمندان مرکز مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گفتند که در این باره اطلاع در دست ندارند و فکر نمی کنند که معطل شدن کالاها در مرز با ارتباط دو جمهوری رابطه داشته باشد. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در معطل شدن قطارهای حامل سمنت و دستگاه ها برای احداث نیروگاه سنگ‌توده دو در ازبکستان و کاهش انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان رابطه را در کارشکنی ازبکستان در احداث نیروگاهی راغان می بیند. جناب محمد عظیموف در این باره چنین گفت:
ازبکستان آخران واسطه استفاده کرده است که ما با یعنی استقلالیت انرژتیکی تیزتر نیه یا بدتر رسیم. من فکر میکنم که تاشکند با این واسطه ها قرار نمیگیرد و فکرم در ارسنال تاشکند با دیگر واسطه هم ممکن باید باشد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف محدودیت در انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان نیز به مخالفت های این جمهوری در احداث نیروگاه راغان ربط دارد، زیرا سمنت یک اشیای ضروری در این ساختمان است و از کار ماندن کارخانه تاجیک سمنت می تواند ساختمان این نیروگاه را به تاخیر روبرو کند. این در حال است که به دلیل محدودیت انتقال گاز از سوی ازبکستان که در چند روز اخیر 30% کاهش داده است، کارخانه تاجیک سمنت قسما از کار ماند، به خصوص تولید سمنت قطع شده است. فضیله سفروه معاون رئیس کارخانه سمنت در این باره چنین گفت:
مون انجمون از سحر 3000 متر کوبی در یک ساعت گاز طبیعی تامین کرده شده است که برای استفاده یک پیچ خرد دورزننده امکانیت میدهد.
این کارخانه در حال حاضر 6 پیچ سمنت پزی دارد که الحال یک پیچ کوچک آن با گاز تامین است و فعالیت دارد. به گفته عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی، تا آغاز سال 2010 مسئله ساختمان نیروگاه راغان و بهره برداری از ذخیره آب در آسیای میانه موضوع گفتگوهای دیپلماتی بود و حالا از آغاز فروش سهمیه ها که راه را برای احداث این نیروگاه باز میکند، مخالفت ها شکل عملی را کسب کرده است و ما جز معطل شدن قطار و محدودیت انتقال گاز طبیعی از سوی ازبکستان مخالفت های عملی تازه را انتظار داریم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیو آزادی، دوشنبه.
حل مشکلی ده ها قطار مال و کالا و مصالح ساختمانی که در مرز ازبکستان مدتی طولانی منتظر ورود به تاجیکستان بود.
و با این گزارش هم ساعت در شهر دوشنبه 6:43 دقیقه و در شهر پراگ 2:43 دقیقه بامداد شد. اگر مخالف نباشید اینجا سرخط خبرهای مهم را یادرس کنیم. یک ترانه بشنویم و برگردیم و با گزارش های دیگر را از مجله بامدادی بشنویم. زمین لرزه قوی روزی سه شنبه هیتی را لرزاند و خرابی زیاده به بار آورد.
مقامات تاجیکستان میگویند امیدوارند ازبکستان برای ترانزیت کالاهای این کشور مانع ایجاد نخواهد کرد.
در ایران دانشمند فیزیک هسته‌ای و پروفسور دانشگاه تهران را کشتند.
سازمان معتبری خانه آزادی تاجیکستان را دیگر بار کشوری ناآزاد خوانده
و سخنگوی سابق نخست وزیر سابق بریتانیا میگوید جنگ عراق کاری درسته بود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 13 ژانویه میشنوید. روز گذشته نهادهای مربوطه شهرداری دوشنبه و به تخریب منزل ساکنان و دیگر بناها در محله بنی حصارک در قسمت غربی مرکز پایتخت تاجیکستان آغاز کردند. مقامات میگویند بر اساس نقشه شهرداری دوشنبه در این موضع باغ فرهنگ و فراغت عمومی شهری پایتخت بنیاد خواهد شد. اما تعداد از ساکنان محل میگویند اگر حکومت خانه های آنها را ویران کند در این فصل سرما با فرزندانشان جایی رفتن ندارند. خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی دیروز در محله بونی حصارک بود و این گزارش را تهیه کرده است.
ای سحر چپا دورن یک کسی نه خلق نه اومد بگه که شما چی حال داری همش چپا کردن در تورشون برفت اینا
اومدن مجبور چپا کردن اونا بولدوزر تراکتور چپا کردن یعنی الله تطور خلق چپا کردن خونه ای ده جما زندگی میکردیم ده خونه هفت نفر نو پرسیده چپا دورن
یا چه عدل بردن زده زده
صدای چند تن از ساکنان محله بونی حصارک را شنیدید که از خراب شدن منزل زیستشان توسط نیروهای مربوطه ناحیه و شهر اظهار نگرانی کردند. تخریب منزل تعدادی از ساکنان این محله صبح روز سه‌شنبه با شرکت مسئولان حکومت ناحیه و شهر و نمایندگان دادستانی، دادگاه و کارهای داخله آغاز شد. طول روز محل حادثه را کارمندان پلیس و نمایندگان حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت نظارت گرفته بودند. هرچند مقامات در مورد تخریب منزل ساکنان محله بونی حصارک اظهار نظری نکردند، اما یک عدد بولدوزر با خراب کردن بناهای استقامتی در این محله مشغول بود. افسون بر این، به گفته ساکنان، سه بولدوزر، یک افتماشین باربردار و پنج نقلات باربر نیز برای تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگری موجود در این محله مورد استفاده قرار گرفتند. معلوم شد که در مجموع منزل 48 خانواده در این محله باید تخریب شود، اما از صحبت با برخی از ساکنان معلوم گردید که در نخستین روز منزل 6 خانواده تخریب گردیده و انتظار می‌رود روزهای بعدی نیز این کار ادامه پیدا کند. اما این سوال مطرح است که آیا خانواده‌هایی که منزلشان خراب کرده می‌شود آیا با منزل نو تامین کرده شده‌اند؟ پاسخی سیف الله محی‌الدینوف، یک مسئول رئاست حساب خواجگی‌داری و تقسیمات منزل شهر دوشنبه، به این سوال کوتاه است.
وایا 34 تا اوردر گشتن خونه اوی کوچین نیست، ما دیگه نمیدونیم، ما اوردرش دادیم. این مساله خطر نوعی سینا مشغول است.
با این ترتیب دست کم 15 خانواده دیگر در محله بونی حصارک با منزل نو تامین کرده نشدند. مسئولان شهرداری سبب تا به حال با منزل نو تامین نشدن بقیه از خانواده های محله بونی حصارک را در نبود قرار رئیس شهر دوشنبه درباره جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان ارزیابی کردند. از سوی دیگر این مسئولان گفتند که این خانواده ها تا حال خانه های خود را قانونی نکردند. اما برخی از ساکنان میگویند
من رحیم و توشبیبی منصور اونا 37 سالی در همین مکتب کار میکنم، 25 نوره دارم، کسلی قندم، دولینیم، نمیخوای آوارا بچم اینوالیده، 11 نفر قد یک دختری بیشو 4 بوده کشقد دمی خونه قطیم زندگی میکنم، اینا مورم ندادن خونه، چیکار کنم، گیا روم همه جا رفتم خونه در نامی مایه 33 کس دادن خونه، همه ما یک خیل اف داشتیم، یک خیلاش به دکومن بودن خونه نداشت، یک کتلما در خونه دادن، یک ونمو وای در خونه دادن، یک فنده میندن، اینا مورم ندادن خونگی سه خونگی خیلوش هر سیگه بود، 4 خونه گیستن، 3 خونه گیستن، 5 خونه گیستن، 10 خونه گیستن، مورا ندودن
33 خونه خیلوندن، 90 کوارتیره دودن، این موندگیش هیچی یگان خونه ندودن،
14 خونه 157 آدم اینم 14 خونه چپا دورن، همور هم 3 سطح زمین دوستاش نخلمه گفته استن، اما فریبه همه همه آف دوره
اینم بکن.
با این همه بیشتری ساکنان محله بونی حصارک را آنچه به تشویش آورده است که مقامات در این شب و روز فصل زمستان با تخریب منزل آنها دست زده‌اند.
همین بیگه اینا شما فکر کنید که ما همین بیگه کجا میرم، پگاش ما اینا این همه قلوخ پر دائم با اینکه تمیز کنیم کجا میرم،
نازی ما ده همین چیله زمستان کجا میرم، خاطی گوده که مایده همجا ده شیشتم ده همین پیش چیزم نبروی ده بلو چپا میکنن، ما چومون ده بلو من چپا کنن کجا میرم، تبار فومده گی بود رئیس نوحیه اینا میسینو بعد خای ملیسوشون خاطی نزدیکی خونات نمیمونند در اومده اینا خونه همسایه را کشیده درونشون برو وردن گوده کورا اونا را چپا کنن.
ولی در پاسخ به این سوال که در این شب و روز سرد زمستان سرنوشت ساکنان بی خانه و در چی خواهد شد، مسئولان ناحیه و شهرداری خاموشند. این در حالی است که تامین همه ساکنان محله بونی حصارک با منزل نو از دستورات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است که ضمن بازدید از این محله در آستانه عید نوروز سال 2009 بیان کرده بود، زیرا قرار است در این محله باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد شود. پرزیدنت رحمان با مقامات شهرداری سفارش داده بود که نخست ساکنان با منزل نو تامین شوند و پس از آن با ساختمان باغ شروع کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخریب خانه های ایده ساکنان و بناها در محله بونی حصارک شهری دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در پایانی برنامه یک گزارش از همسایه کشور از افغانستان. پارلمان افغانستان که قبلا نامزدهای زیادی پیشنهادی به حکومت افغانستان را رد کرد، به زودی هیئت نوی پیشنهادی را بررسی خواهد کرد. رد شدن 17 نامزد از 24 نامزدی حامدی کرزی رئیس جمهور افغانستان را در روبروی یک مشکل سیاسی بزرگ قرار داد. ولی این دفعه شانس نامزدها به کابینه وزیران افغانستان تا کجا واقعی است؟ میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
تحلیلگران افغان ناشناخته بودن اکثر داوطلبان در فهرست دوم نامزدها به کابینه وزیران افغانستان را یک مشکل اصلی در راه به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان این کشور می‌دانند. ولوسی جرگه در دو هفته پیش از 24 نامزد اول به کابینه وزیران 17 نفر را رد صلاحیت کرد که اقدام در تاریخ سیاسی افغانستان نوین به سابقه عنوان شده بحران سیاسی در این کشور جنگ زده را باز هم عمیق‌تر کرده است. حامد کرزی که در پی پیروزی در یک انتخابات پربحث و به باور رقیبان او پرتقلب به دور دوم ریاستش آغاز کرد، به این ترتیب نتوانست نخستین چالش بعد از این انتخابات برایش پیش آمده را بدون مشکل پشت سر کند. او اخیراً رویخط 16 نامزد جدید به عضویت کابینه وزیران را به پارلمان ارائه کرد که اکثر افرادی کم شناخته اند. از چهره های معروف تر در رویخط نو یک مشاور قدیم کرزی در مسائل امنیتی زلمه رسول است که فعلا نامزد به وزارت امور خارجه است. این دفعه با ایواز اسماعیل خان که نامزدیش به وزارت آب و انرژی در رایگیری اول رد شد، کسی معرفی شده است و سمت وزیر مخابرات هم هنوز خالی است. این فهرست به فرق از رویخط اول که همگی یک نامزد زن به کرسی وزارت داشت، این دفعه سه نامزد زن را در بر میگیرد، ولی به گفته ناظران امور افزایش به کرد تعداد زنان شاید از کم شمار برتری های رویخط نوی وزیران از آن یکی قبلی است. کارشناس افغان عزیز رویش میگوید به استثنای یک یا دو بقیه نامزدها تجربه کار در سطوح عالی حکومت افغانستان را ندارند و چندان شناخته هم نیستند که میتواند برایشان در راهی به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مشکل ایجاد کند.
به نظر میرسه که آقای کرزی در دور اول تحت فشار بسیار شدید کابینه خود انتخاب کرد، دور دوم این فشار علاوه شد با یک نوع اضطرار وقت هم. آقای کرزی به در فرصت بسیار اندک تمام ملاحظات خود میکرد و افراد را انتخاب میکرد و به نظر میرسه که به مخاطر زیاد آدم های دقیق و مناسب را بر پوست ها پیشنهاد نکرده.
ولوسی جرگه فعلا برنامه کاری هر کدام از این 16 نامزد را به صورت علاهیده بررسی میکند. از سوال و جواب های اولین نامزدها در پارلمان برمی آید که تاکید آنها طوری هم که انتظار می رفت بیشتر روی مسائل رشد رشته تحت نظر آنها و هم مبارزه با فساد است. فسادی که کابل را در این اواخر مورد طعنه و ملامت متحدین غربی اش قرار داده، دعوت ها از حامد کرزی به تشکیل یک دولت تازه و کارآمد را در خارج و داخل افزون کرده است. حبیب الله غالیب نامزد به وزیری عدلیه افغانستان نیز در پارلمان بیشتر از فساد صحبت میکرد.
مشکل تو قسمت از مشکل محافظ، یک مشکل ساختمانی است، یک مشکل برخورد منصوبین و محافظ است، مشکل برخورد جزء فساد است.
عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی نقلیات هم در بررسی های پارلمانی مبارزه با فساد را در برابر نوسازی فنی این رشته یک عامل مهمی پیشرفت ساحه نقلیات و هموناوردی افغانستان نامید.
13 میدان هوایی تمامش مشکلات وجود داره، همیشه انشالله تعقیب میکنیم، ولی کسایی که هم کاردان نباشه ما او را تعویض خواهیم.
در پی انتخابات به یک دعوت متحدین غربیش از حامد کرزی این بود که با راه گفتگوی سیاسی رقیبان انتخاباتیش را نیز جلب کرده یک دولت تشکیل دهد که فراگیری همه قشرها و گروه های سیاسی مطرح در صحنه افغانستان باشد. اما نه در فهرست اول و نه در این دومی هیچ کدام از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست، نه دکتر عبدالله عبدالله، نه اشرف غنی احمدزی و نه رمضان بشردوست دیدن نمی شوند. کرزی از بین 41 داوطلب کرسی رئیس جمهوری البته یک یا دو نفر را به هیئت کابینه دعوت کرده است، ولی آنهایی را که در انتخابات رأی زیاد نآورده بودند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان اما میگوید کرزی هرچند خود رقیبان عمدهش را به عضویت کابینه نخوانده است، ولی به هیئت دولتش برخی از یاران انتخاباتی رقیبانش را خواسته است.
البته آقای بشردوست به کابینه نخواست شامل هم شود و او اصلا از بنیاد نظام فاسد میدانند. آقای احمدزی هم علاقمندی نشان نداد به این پست ها، اما این کابینه در این افراد از هواداران دکتر عبدالله هم در این هست، لااقل دو نفرشان هم میشناسم که آقای غالب است و انجینیر رحیم از بدخشان که این دو تا مربوط میشن به پروفسور ربانی. ما فکر میکنم که در این فرست آقای که رعایت حال همه را کرده، اما باز هم این مربوط میشه به پارلمان.
وحید مژده میگوید به احتمال غالب پارلمان تا 50% از فهرست دوم پیشنهاد شده را نیز رد کند. به نظر این تحلیلگر انتخاب اعضای کابینه یک امتحان خیلی مشکل برای حامد کرزی بود که میبایست هم کلیه گروه های مطرح در صحنه افغانستان جنگ زده و هم متحدین غربی دولتش را قناعت کامل میداد، ولی طوری برمی آید هنوز نه این به دستش آمده و نه آن.
متاسفانه خارجی ها افرادی که اونا میخواین در رأس کار باشن، اما افرادی که اونا دارن اکثرا با افغانستان شناختی ندارن و اونا یعنی خارجی ها و امریکایی ها در حقیقت هم اشتباهات دوران اتحاد شوروی سابق را تکرار میکنن در افغانستان.
پایفشاری حامد کرزی و مشاورینش به این است که پارلمان تا 28 ینور تاریخ آغاز انجمن بین المللی مسائل افغانستان در لندن هیئت کابینه را پورا تصویب کند و کابل با یک هیئت مکمل کابینه وزیران راهی این انجمن شود. عزیز رویش میگوید از بس که اکثر اعضای پیشنهادی کابینه افراد کم شناختند، مشکل است گفتند که این دولت نو تا کجا مؤثر و کارآمد واقع خواهد شد. ولی شیوه و صفت کار این کابینه به خصوص در سمت مبارزه با فساد که کابل را در صحنه های بین المللی اینقدر بدنام و انگشت نما کرده است، به نظر تحلیلگران به آینده سیاسی هم این کابینه و هم خود حامد کرزی بی اثر نخواهد ماند.
شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی چهارشنبه 13 ینوری سال 2010 میلادی. اما من رحمت کریم دولت و همکارم طاهری سفر با شما خداحافظی نمیکنیم، چون پس از یک ساعت دیگر خدمت شما برخواهیم گشت.
و در این میان خبرهای تازه، سپس برنامه های دنیا اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
مایار میگیرم دختری در وزیرا با او میخرم روی مالیت بانیرا مایار میگیرم دختری در وزیرا با او میخرم روی مالیت بانیرا این روی مالی افغانی دریدن گیرا بی عاشقی دیوانه خریدن گیرا این روی مالی افغانی دریدن گیرا بی عاشقی دیوانه خریدن گیرا بسیار با عشق قلقی در زدم بسیار با عشق قلقی در زدم آخر ز جدایی خاک بر سر زدم آخر ز جدایی خاک بر سر زدم صد بار در یک پا بزنجیر شدم ای سوزش یاری بی وفا پیر شدم اینها همه کارهای روزی ازلم ایران و پیشانم.